أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين فيرفع المستضعفين ويضع المستكبرين فيهلك ملوكا ويستخلف آخرين. الصلاة والسلام على سيدنا أحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم فمخالفيهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الله الحكيم في كتابه الكريم وَالَّذِي اسْتَقَامُوا عَلَى الطَّرِيقَةِ لأسقيناهم ماء غدقا لنفتنهم فيه. برای سلامتی حضرت ولی عصر امام زمان روحی و ارواح العالمین له الفدا صلوات خط کنیم. بحث و عرض ما درباره وظایفی بود که شیعه در زمان غیبت دارد. تا روز گذشته 19 وظیفه از این وظایف رو به عرضتون رسوندم. امروز انشاءالله به خواست خداوند وظیفه 20 رو عرض میکنم که اون هم جای خیلی مهم و ارزنده ای در اخبار اهل بیت و در قرآن مجید دارد. لکن چون برنامه ما این بود که از خودمون صحبت نکنیم و اون چه از روایات استفاده می شود عرض کنیم، وظیفه 20 را هم من ابتداءً روایتش رو براتون عرض می کنم، بعد شرحی که لازم است برزتون خواهم رسون. در کتاب معجم و احادیث الامام المهدی جلد 4 صفحه 384 و همچنین در کتاب بهار الانوار مرحوم علامه مجلسی رضوان الله علیه جلد 53 صفحه 178 روایت مفصل و جالبی رو نقل می کنم که من خلاصه این روایت رو باید براتون عرض کنم. بعد از شهادت حضرت امام حسن عسکری جمعی از مردم، اینها با هم اختلاف پیدا کردن، یکی ابن ابی غانم است که مردیست مشهور در میان مردم، در مقابل او هم جمعی از شیعه. ابن ابی غانم می گفت امام عسکری برای خودشون جانشینی نگذاشتن. شیعه ها می گفتن ممکن نیست امام برای خود جانشین نگذارن، جانشین گذاشتن برای خودشون جانشینشون از نظرها غایبه. قرار گذاشتن نامه‌ای بنویسن برای ناحیه مقدسه، برای وجود مقدس امام زمان ارواح العالمین له الفدا، و لذا نامه‌ای نوشتن. همشون امضا کردن، نوشتن ما همه در شک و تحیر هستیم، آیا امام عسکری برای خودشون خلفی و وصیی گذاردن یا نه؟ نامه از جانب امام زمان ارواح العالمین له الفدا آمد. نامه اینه که حالا براتون عرض میکنم. نوشتن حضرت انهو انهی الی ارتیاب جماعت منکم فی الدین و ما دخلهم من الشک و الهیرت فی ولات امورهم. خبر به من رسید که شماها با هم در مسئله دینتون و در مسئله خلافت ما خانواده اختلاف پیدا کردید، اما دلیلی نداره شما اختلاف داشته باشید. من راهنمایی میکنم شما را که اختلافتون برطرف بشه. حضرت چند تا مطلب گفتن، همش متکی به آیات شریفه قرآنه. یه دونه آیش حضرت بیان فرمودن، سه تا دونه دیگه آیش رو من انشاءالله در ضمن سخنم برزتون میرسونم که اون راهنمایی هایی که امام فرمودن بر اساس آیات شریفه قرآن مجیده. برای ما چهار وظیفه معین کردن که حالا عرض میکنم. این چهار وظیفه گرفته شده از قرآن مجیده. فرمودن یا ها اولائه ما لکم فرریبه یترددون، ای مردم چرا شما در شک و حیرت افتاده ای؟ مسئله شما شک نداره. او ما سمعتم قول الله، آیا شما نشنیدید که خدا می فرماید اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم، اطاعت کنید از خدا و از رسول و اولی الامر. اولی الامر هم پیغمبر معین کردن، علی ابن ابی طالب هم و فرزندان علی ابن ابی طالب. در روایت مفصلی که جابر ابن عبدالله انصاری نقل میکنه و تمام علماء شیعه و اکثر علماء اهل سنت این روایت رو نقل کردن، مدارکش البته پیش ما موجود، هر کس خواست در مدت یک ثانیه در اختیارش قرار میدی. جابر میگوید پیغمبر فرمود خلفاء بعد از من 12 تان، اول اونا علی ابن ابی طالب، بعد از اون حسن، بعد از اون حسین، 9 نفر دیگرم از صلب حسین منن، علی ابن الحسین یدعا به سجاد، محمد ابن علی یدعا به الباقر، جعفر ابن محمد یدعا به صادق، موسی ابن جعفر یدعا به الكاظم. یکی یکی پیغمبر اسماء مقدسه ائمه اطهار را بیان فرمودند با لقب های اینها تا برسد به وجود مقدس امام زمان. یه مسئله نبوده که قابل شبهه باشه، قابل حرف باشه. ولذا امام علیه الصلاه و السلام میفرماد قرآن به شما میگه اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. اولی الامرم که پیغمبر مشخص کردن کیان، پس چرا تردید داری؟ پس وظیفه اولتون رجوع به خدا و رسول و اولی الامر. بعد مطلب را ادامه میدن حضرت، میفرماید آیا شما نمیبینید خداوند ما خانواده را پناه شما مردم قرار داده؟ اگر چیزی بخواهید بفهمید از غیر علم ما نمیتونید استفاده کنید، اگر حاجت مهمی داشته باشید از غیر ما نمیتونید بهره برداری کنید. خدا ما سنگرها را برای شما آفریده است، برای موقعی که در شک و تردید و ناراحتی هستید. بعد می فرماد فتقوا الله. خوب دقت کنید، وظائف را از اینجا امام زمان معین می کنند که شما در زمان غیبت که متحیری، سرگردانی، نمی دونید با چه کن، مثل این زمان که مردم ما اکثرا در شک و تردید قرار گرفتن و نمی دونن وظیفشون چیه. اونی که مؤمن واقعی است در وظیفش تردید داره، اونی که مؤمن نیمه بند است اونم میگه من نمیدونم چیکار کنم. آدم بی ایمان هم میگه من نمیدونم چه کار کنم. حالا در این زمان که مردم گرفتار یک چنین شک و تردید هستن، فرمودن فتقوا الله، اولا متقی و پرهیزکار باشید. این مطلب رو ما روزه قبل یه روز بیان کردیم که یکی از وظایف بزرگ ما تقواست، یه ما بر نمیگردیم به اون. دو و سلمو لنا. سه میفرماد ولا تمیلو عن الیمین و تعدلو الی الشمال. سه واجعلوا قصدکم الینا بالموده علی سنت الواضحه. من سه تا مطلب را اینجا باید براتون روشن کنم که امام سه تا دستور دادن و این سه تا دستور در قرآن مجید آیاتش من پیدا کردم و براتون عرض میکنم. اولین وظیفه اینه که شما وقتی میبینید در این زمان متحیری، سرگردانی، تسلیم راه خاندان عصمت و طهارت بشی. سلمو لنا، تسلیم ما بشی. البته اونها انسانهایی نیستن که مردم را به خودشون دعوت کنن، اونها مردم را به راه خدا که در اختیار اونها گذاشته شده دعوت میکنن. میفرماید تسلیم راه ما باشی، برای اینکه راه ائمه اطهار جز صلاح، مصلحت، عدالت، رسیدگی به انسانها، انسان دوستی، محبت، صفا، علم و امثال اون چیز دیگری نیست. ما اگر خواستیم به مراحل عالی انسانیت برسیم، هیچ راهی برامون نیست جز این که راه این خانواده رو ما طی کنیم. و این حرفی است که قرآن مجید بر ما بیان می‌فرماید. قرآن در ضمن آیه‌ای در سوره بقره که فوق العاده آیه جالب است می‌فرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه ولا تتبعوا خطوات شیطان انه لکم عدو مبین فان زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. خیلی این آیات جالبه. سه تا آیه است پشت سر هم، خوب دقت بفرمایید. من انشالله به طور کامل این سه تا آیه رو براتون شرحش رو عرض کنم. همین درس برای زندگی دنیا و آخرتتون کافی. از مرز قرآن هم که ما خارج نمیشیم. ما برنامه‌مون نیست غیر قرآن حرف دیگری بزنیم. حرف متفرقه بنده نمیزنم و نخواهم زد. حالا فعلا وظیفه خودم این میدونم که از مرز قرآن و روایات اهل بیت علیهم صلوات الله ما خارج نشیم، برای اینکه داروی اصلی ما برای درمانمون قرآن و سنت است. پیغمبر فرمودن اینی تارکن فیکم و فقلن کتاب الله و اطرتی. پیغمبر این روز سرگردانی و تحیر را برای ما می دیدن، فرمودن من قرآن و اهل بیت را برای شما یادگار گذاشتم. این تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. اگر دست زدید به دامن قرآن و اهل بیت هرگز شما گمراه نمیشید. ما در زمان غیبتیم، در زمان تحیریم، ما نمیخوایم گمراه باشیم. اگر نمیخواهیم گمراه باشیم، قرآن و اطرت را در میان خودمون نباید فراموش کنیم. حالا اینجا ببینید قرآن چی میگه. همون فرمایشی که امام زمان میفرماد تسلیم راه ما باشی، بالاترش رو قرآن بیان میفرماد در سوره بقره آیه 205، 206، 207. آیه اولی اینه و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. به به، والله رؤوف بالعباد. تمام علمای شیعه و سنی گفتن این آیه درباره امیرالمومنین. آیه اول، این آیه مال کیه؟ مربوط به لیلة المبیت است. داستانش رو مکرر شنیده اید، من فقط یه اشاره میکنم. وقتی 40 نفر از سران قبائل و شجاعان عرب میان پشت در خانه پیغمبر که پیغمبر رو بکشن در اون شب مخصوص، جبرئیل نازل شد. یا رسول الله، 40 نفر برای کشتن شما آماده هستند، باید بری بیرون. راهشن اینه، از در خانه که رفت اولا یه کسی سر جای خودت بخوابونی، از در خانم که رفتی بیرون یه مقدار خاک بپاش تو هوا که اینا تو رو نبینن، و اینطور باید شما نجات پیدا کنی. پیغمبر همونجا که نشسته بودن به اصحاب گفتن جبرئیل بر من نازل شد و گفت 40 نفر الان اطراف خانه را گرفتن، میخواهن منو بکشن، من باید بیرون برم، یه نفر به جای من بخوابد تا من از منزل برم بیرون. من یبیت علی فراشی اللیله. کی سر جمعه میخوابه؟ تمام اینایی که نشسته بودن رنگ از صورتشون پرید. 40 نفر از شجاعان عرب الان اینا رو احاطه کردن، میکشنشون. امیرالمومنین فرمودن یا رسول الله، انا یبیت علی فراشی، من میخوام سر جاتو. پیغمبر اتمام حجت میخواستن بکنن که یه وقت بعد یکی نگه علی خودش جلو انداخت و الا ما هم حاضر بودیم. در مرتبه دوم فرمودن من یبیت علی فراشی، کم شب در بستر من میخوابه. هیچ کس جرأت نکرد بگه من، فقط علی ابن ابی طالب بعد از یه مکسی که دیگران اگه میخوان جواب بدن جواب بدن، فرمود انا ابیت علی فراشک یا رسول الله، من سر جای شما میخوابم. پیغمبر برای مرتبه سوم اتمام حجت میخواستن بکنن، فرمودن من یبیت علی فراشی اللیله، چی سر جا منم شب میخوابه. هیچ کس جرأت نکرد حرف بزنه. اینجا امیرالمومنین بلند بلند شروع کردن گریه کردن، عرض کردن یا رسول الله من فدای شما بشدم، انا ابیت علی فراشه، من سر جای شما میخوابم. پیغمبر فرمودن بسیار. علی را سر جای خود خوابوندن، اصحاب یکی یکی بلند شدن از خانه رفتن بیرون، پیغمبر از خانه اومدن بیرون، یه مقدار خاکم پاشیدن در هوا که اونا نبینن پیغمبر، رفتن پیغمبر. بعدم این 40 نفر ریختن تو خونه، اومدن بالا سر بستر پیغمبر، دیدن علی ابن ابی طالب در بستر. سوال کردن کو پیغمبر؟ فرمودن پیغمبر اینجا نیستن، از خانه بیرونن. اینا هر چه گشتن دیدن کسی نیست. علی هم که نمیخواستن اینا بکشن، اینا مقصدشون پیغمبر بود. پیغمبر از کدام طرف رفته؟ رفتن که پیغمبر پیدا کنن، و اومدن تا دم غار و اون برنامه که میدونید، حالا کاری ندارم. اول صبح علی ابن ابی طالب افتخار میکنن به خودشون، شکرگزاری میکنن، لقیت به نفسی خیر من و تأثرا و من طاف بالبیت العتیق و بالحجر رسول اله خاف ان یمکروا بهی فنجاه ذو طول الاله من المکر. الحمدلله که به وسیله من خدا جان پیغمبر را از گزند دشمن حفظ فرمود و پیغمبر را نجات داد. از طرف دیگرم جبرئیل اومد پیش پیغمبر و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. یعنی بعضی از مردمان جان خودشون را با خدا معامله میکنن، خریدار خداست، فروشنده علی است، متاعی که به فروش میرسد جان مقدس علی است. برای چی؟ والله رؤوف بالعباد، خدایی که نسبت به بنده شایستش پیغمبر اکرم مهربانه، جان علی را سپر جان رسول قرار می‌دهد. ولذا بعد پیغمبر می‌فرماید علی منی و انا من علی، علی از من است، من از علی هستم. بارها پیغمبر فرمودند علی جان من است. خدا بیا مرز گذشتگان ما را به جای گناه، به جای معصیت، به جای بیبندوباری، به جای ساز و آواز، به جای کارهایی که خدا راضی نبود، شب عروسی پدران و مادران ما می گفتن بارها گفت محمد که علی جان من است، هم به جان علی و جان محمد صلوات. این آیه اینجا در باره مولا امیرالمومنین نازل شد، درست؟ حالا بلا فاصله بعد از این آیه بین خدا چی میفرماید؟ میفرماید یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه. آقایان مفسرین شیعه و مفسرین سنی اینا نقل کردن که این سلم در آیه بعد ولایت علی ابن ابی طالب و اولاد معصومین علی ابن ابی طالب است، چنانچه مرحوم آیت الله العظما آقای مرعشی نجفی در ذیل کتاب احقاق الحق جلد سوم که صفحش هم من اینجا یادداشت کردم برزتون برسانم بر آقایانی که مطلب رو میخوان یادداشت کنن، در جلد سوم احقاق الحق صفحه 536 و در جلد 14 صفحه 382 روایات زیادی از سنی و شیعه نقل کردن که پیغمبر فرمود سلم ولایت علی بن ابی طالبه. حالا اینجا قرآن می فرماد یا ایها الذین آمنو، ای انسانهای با ایمان وارد بشوید در راه علی ابن ابی طالب، ادخلو فی السلم کافه، وارد بشید در این راه، تسلیم اونا باشید. این که امام زمان صلوات الله و سلام علیه می فرماد خودتون رو تسلیم راه ما بکنید، برای اینه که قرآن می فرماد ادخلو فی السلم، داخل در این سلم بشوید، ادخلو فی السلم کافه. راه اساسی اینه. ولا تتبعوا خطوات شیطان، دنبال گام های شیطان نروید، یعنی روز بعد از فوت رسول الله یک ندا از جانب پیغمبر بلند است، یک ندا از جانب شیطان. پیغمبر می فرماد ادخلوا فی السلم کافه، برید زیر بار ولایت علی ابن ابی طالب. شیطان می گوید مردم ابابکر را انتخاب کردند، قرآن راه رو مشخص میکنه، ادخلوا فی السلم لا تتبعوا خطوات شیطان. حواستون رو جمع کنید، برید زیر پر ولایت علی ابن ابی طالب و پیروی از گام های شیطانی نکنید، اون راه بده. صریح قرآن مجید، انه لکم عدو مبین، شیطان دشمن بزرگ شماست، چرا دنبال راه شیطان برید؟ ادخلوا فی السلم کافه، خودتون تسلیم علی ابن ابی طالب در راه علی ابن ابی طالب بکنید. حالا بعد آیه بعد ببینید چقدر جالب تره. این آیه دوم، اول پس امیرالمومنین رو معرفی میکنه خدا که علی کسی است که جان خودش رو به خدا فروخته. بعد در آیه بعد میفرماد تسلیم این علی و اولاد علی ابن ابی طالب بشوید. بعد میفرماید فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البینات فاعلموا ان الله عزیز حکیم. اگر لغزش پیدا کردید از این راه بعد از این که خدا آیات بیناتش رو برای شما آورده، بعد از این حرفای پیغمبر، بعد از آیات قرآن راجع به علی ابن ابی طالب و آل علی ابن ابی طالب، اگر لغزش پیدا کردید خدا کمرتون رو خورد میکنه. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فإن الله عزيز حكيم. یعنی اگر رفتید در غیر راه علی ابن ابی طالب و تسلیم راه غیر علی ابن ابی طالب شدید، شکست میخورید در زندگی. خدا عزیز است و مقتدر، شما را به عذاب خودش گرفتار میکند و راه نجات دیگه براتون نیست. برادران عزیز گرامی، این آیه قرآن من دارم براتون میخونم. سه تا از آیات قرآن در سوره بقره، برید دقیق مطالعه کنید. امام زمان صلوات الله و سلامه علیه دارن مشخص میکنن اینجا راه را برای ما که ما نگیم نمیدونستیم. ما راه علی ابن ابی طالب و اولادشون رو باید بریم. راه علی ابن ابی طالب اذیت به مردم نبود، رباخاری نبود، قمار نبود، ساز و آواز نبود. شما کی شنیدید و کجا دیده ای که علی ابن ابی طالب به ساز و آواز گوش داده باشن و بگن انسان را به خدا نزدیک میکنن؟ وقت یک آدمی که اشهد ان لا اله الا الله میگه، خجالت نمی کشد، حیا نمی کند، شرم نمی کنه، عقلش نمی رسد به من میگه آقا به چه دلیل ساز آواز حرومه؟ خانم پریسا گفتن آدم رو به خدا می رسونه. در مقابل قرآن خانم پریسا گفتن، در مقابل حرف امام زمان، در مقابل فرمایش ائمه اطهار علیهم صلوات الله. مگه ساز و آواز و موسیقی در اون زمان نبود؟ کار مردم جاهلیت بود. وقتی میگیم ما نمیدونیم به حرفی چی گوش کنیم، به حرفی مراجع تقلید گوش کنیم یا اینا که تو رادیو تلویزیون میگن، بازم شک داری؟ بازم نمیدونی به حرفی گوش بدی؟ خیلی جیجی دوره جون. فَإِنْ زَلَلْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ، اگه غیر راه علی ابن ابی طالب و خاندان علی رو رفتی، اِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، خدا بهتون میچشونه که شما در این خلاف میرین، منم گرفتارتون میکنم به نتیجه کاراتون. این گرفتاری ها و درد سرا و اوقات تلخی ها و امثال اون نتیجه این اعمال خلاف ماست و مبارزه ما با خاندان عصمت و طهارت. امام زمان می فرمان سلم راه این خانواده باشید، قرآنم می فرمان سلم باشید و تسلیم باشید در مقابل این راه، هرچه اونا میگن بپذیرید، اگه خلاف میگن نپذیرید، اگه دشمنی باتون میکنن نپذیرید، اگه به ضررتون میگن نپذیرید. اما عقلتون رو به کار بزنید که آیا اونا به نفع شما میگن؟ احساسات جاهلانه و پیروی از بیگانگان. یه مجله منتشر شده است در ایران از اول تا آخر مربوطه به موسیقی. من دارم پیش خودم مجله رو حاضر، از اول تا آخر در مد موسیقی. وقت فلان خارجی همچی گفته، فلان خارجی همچی کرده، فلان نم مطرب در فلان گوشه دنیا همچی گفته، علم چی میگه؟ اینه بگو. عقل چه میگوید؟ اونه بگو. آیا عقل اجازه میدهد یک کشور جنگ زده عقب افتاده بپیچه به اون کارا و دنبال علم و دانش نرود؟ آیا همچی اجازه به جوانهای ما میدن؟ یه آقای دیروز به من جمله میگو، من رفتم تو فکر، چون میگفتن که بله ما با چند نفر از رفقا سر این ساز و آواز اینا بحث داریم، مدتی داریم بحث میکنیم و آرا شما چه مدرکی دارین در این زمینه؟ من پیش خودم خنده میگرفت و به ایشون هم گفتم الان شاید هم باشم الان تو جلسه، گفتم من خنده نزیم میگیره، میدونی بحث کردن شما دوره هم چیه؟ مسئلهش مسئله چیه؟ شما میشین دوره هم یه بحثیتون راجب حلال حرام بودن موسیقی، مثل اینه که من با یه آقای طلب دیگه مثل خودم و یه کاسبی که اصلا سواد و معلومات نداره، با یه کارمندی که کارش مثلا فرسن اون تو زوبا هم فلان کار انجام میده، بشینیم راجع به مسئله قلب صحبت کنیم که اگر رکای قلب گرفت چیکار باید کرد؟ آیا جراحی درسته؟ جراحی درست نیم؟ چه دوایی به او داد؟ آیا زرنیخ برای این قلب که اینطوری خوبه؟ یه بار زرنیخ بخوره کسی قلبش نارد؟ اما دنیا میخندن به من و اون کاسب و اون آقای اداری که شما نشستین راجع به قلب صحبت میکنی. شما چی هستین که راجع به قلب صحبت کنی؟ حالا اونقدر هر تو پرچ بشده کارای ما و هر جمرج که همه میشینن سر میز استفتا و فتوا بدهند که آیا موسیقی حلال است یا حرام. بیان بریم عقلتون رو آتیشون کار بذاریم برای اهلش. حلال حرام به دست مراجع تقلید بعد معلوم بشه. خانم پریسا گفتن خجالت نمی کشید. فَإِنْ زَلَلْتُمْ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتِ فَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ. خدا را شاهد میگیرم اگر نمیدانستم که جامعه ما فوج فوج دارن به طرف این کار زشت میروند، این بحث اینجا نمی کردم و اصرار روی این بحث نداشتم. مردم اونایی که اهل مسجد نیستن، اهل عبادت نیستن، گوششون به حرف ما بده کنی چه هر کنیم خانم، اما تو رو به امیرالمومنین شما یه قدری مواظبت کن، شما خودتون آلوده نکنید. این قرآن شماست داره با شما صریح حرف میزنید، زندگیتون رو تباه نکنید با یک کارایی که خدا از او رضایت ندارد و خدا خوشش نمیاد، اثر بد در زندگیتون داره. خب مطلب دومی که امام علیه السلام فرموده بودن، وظیفه دوم این که از راه راست اهل بیت به طرف راه چپ نرید. همیشه در عالم راه راست و چپ بوده است، همیشه آدمای عاقل باید مواظب باشن از راه راست منحرف نشن. حالا دقت کنم من جمله حضرت رو براتون بخونم و آیه‌ای که مناسب این مطلب است در قرآن اونم براتون عرض کنم که بدونید امام زمانم از خودشون حرفی نمیزنن. میفرماید ولا تمیلو عن الیمین و تعدلو الى الشمال، از راه راست دست بر ندارید و برید به طرف راه چپ. راه راست کدومه؟ راه راست طبق صریح قرآن مجید و روایاتی که اهل سنت دارن در کتاب احقاق الحق، در کتاب شواهد و تنزیل، در مسند احمد حنبل، در صحیح مسلم و امثال اون نقل کردن این روایت را، که طریقه مستقیمی که خدا در قرآن می فرماید راه علی ابن ابی طالب به اولاد اوست. این تفسیر این است. حالا قرآن در سوره جن ببینید چه می فرما. دوست آیه اونجا است. اینا هم آیات خیلی زیبایی است. می فرماید و الذی استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ماء غدقا لنفتنهم فیه و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. الله اکبر. می فرماید اونهایی که بر این راه مستقیم علی ابن ابی طالب باقی موندن، جواراترین آب زندگی را ما به اینا میدیم. یعنی هر کس دنبال راه راست علی ابن ابی طالب بره، آب خوش از گلوش پایین میاد. و من یعرض عن ذکر ربه، هر کس از یاد خدا اعراض کند، که بابا عالم سنی میگه که ذکر خداوند یعنی ولایت علی ابن ابی طالب. سنی میگه، مدرکشم پیش ما موند، را دورم نمیخواد، یه دقیقه میتونی چون مدرکی از ما بخواد. قرآن میفرماد اون کسانی که بر این راه مستقیم باقی موندن، آب جوارا از جلوشون در این زندگی پایین میره، اما اونی که اعراض کرد از ذکر خدا یعنی از ولایت علی ابن ابی طالب، یسلک و عواما سعدا. این اعراض از خاندان عصمت و طهارت و روگردوندن از اونها، او را می کشاند به سوی عذابی دردناک و سخت، هم در دنیا و هم در آخرت. راه سومی که امام می فرماد اینه، می فرماد ملازم مودت ما باشی چنان که پیغمبر سفارش کرد. این وظیفه تو، یعنی در زمان غیبت، در زمان تحیر مثل این زمان، اولا خودتون تسلیم راه علی ابن ابی طالب به ائمه بکنید، دو از راه راست اونها اعراض نکنید، سه محبت اونها را بر خودتون لازم بدانید، چنانچه قرآن فرموده پیغمبر به مردم بگو لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا. مردم من چیزی از شما نمیخوام، من فقط میخوام دوست بدارید اهل بیت مرا. و جالب این جمله است، یه لحظه فکرتون با من باشه، من جمله رو معنا کنم ردشم. مودت و دوستی لازمه اش عرفان و معرفته، یعنی تا آدم یه چیزی را نشناسد او رو دوست نداره. یا آدم که شما او را نمیشناسید من نداره دیگه، من او رو دوستش میدارم. من یک آدم افریقایی که در جنگل های افریقایی دوستش دارم، منی داره؟ اما پدرتون رو شناختید، میگید پدرم را دوست دارم. فرزندتون رو کاملا شناخته اید که صالح است، با خداست، خوش اخلاق، امینه، میگی دوست دارم بچه را. این دوست داشتن درست. پس دوست بدارید ما را، یعنی معرفت پیدا کنید نسبت به ائمه اهل بیت، ببینید اونا کیان. وقتی انسان علی را شناخت، وقت دیگه برای علی ابن علی طالب بیقراره، اما اون که علی را نشناخته است؟ نه. پس شناختن این خانواده برای ما لازمه. ما وظیفه‌مون، پس خلاصه عرضم رو اینجا عرض کنم دیگه، عرضم خاتمه است اینجا. امیدوارم به حق فاطمه زهرا سلام الله علیها و به حق امیر المؤمنین و فرزندانشون با حاجت روا شده از در این مسجد بیرون بیاد. این مجلس مجلسی است که قرآن درش خونده شده است، تفسیر درش گفته شده، فضائل اهل بیت گفته شده است، بالاخص فضائل مولا امیر المؤمنین درش گفته شده، که خدا میدونه چقدر ثواب می نویسن برای کسانی که فضائل علی را در یک مجلس گفت و شنود کنند. قدر این مجلس رو بدونید و خدا این توفیقی که بهتون داده ازش استفاده و بهره برداری. پس خلاصه عرض ما این شد، ما وظیفمون در این زمان اینه که تسلیم خاندان عصمت و طهارت در راه اونا باشه. وظیفمون اینه که از راه راست اونها تجاوز نکن. وظیفمون آن است که اونها را بشناسیم و دوست بداریم تا دنبال راهشون بریم و نجات پیدا کنیم. همینطور که قرآن میفرماد و ان لو استقاموا علی الطریقه لأسقیناهم ما ان قدقا. اینجا دیگه خدا آب صاف و پاک رو دست همه ریخته، خیلی روشن و قشنگ دو طرف قضیه رو بیان میکنه. اگر طریقه و راه اونا رو رفتید، آب گوارا در زندگی دارید، بنوشید و زنده بمانید. و کسی که اعراض میکند از راه اینها، یسلک و عبابا سعدا، خودش با پای خودش به جهنم سوزان زندگی دنیا و آخرت میره. و پس حواستون باید جمع بشه.
و من یارد عن ذکر ربی یسلک عذابا سعدا. یه نکته در این آیه بود فراموش کردم بگم، حالا میگم. قرآن میفرماید لنفتنهم فی، خیلی حرف این جمله، یعنی راه علی ابن ابی طالب راه امتحان است. کسی که در راه علی ثابت مون مسلمان واقعیست و کسی که اعراض کرد از راه علی کافر جهنمیست. چگونه آدم دلش را راضی کنه، رها کند راه آقایی را که ولادتش در کعبه بوده، اولین مسلمان بوده، اولین مجاهد بوده، اولین انسان کامل بعد از رسول الله بوده، جنگ آور است، عالم است، قید می داند، نسبت به مردم مهربان، متقی است، زاهد است، باور است. تمام مسلمانان میگن بهتر از علی نیست. پیغمبر فرمودن اعلمکم علی، اتقاکم علی، اعدلکم علی، علی قائم بین الصفین، علی مجاهد فی سبیل الله است، علی زنده کننده اسلام است، علی یاور رسول الله است، علی یار بیچارگانه، علی کمک کننده به مستمندان است، علی پدر یتیمانه، علی بهتر از همه به مردم خدمت کرد، بهتر از همه بیت المال رو حفظ کرد. ما این علی رو رها کنیم بریم دنبال کسانی که سابقه کفرشون، سابقه مشروب خاریشون، سابقه بت‌پرستیشون، سابقه تجاوز و تعدیشون برای همه مردم معلوم بوده، آیا این حق کشی نیست؟ و من یعرض عن ذکر ربه یسلک عذابا صعدا. بی انصافیست رها کردن علی و رفتن دنبال دیگران، لنفتنهم فی. این امتحان مردم بود و متاسفانه مردم از این امتحان بد در آمدن. مواظب باشید، حالا ما یواش یواش به اسمهای فریبنده کذایی دنبال راه اونا دو مرتبه نرویم. سخن سربسته گویم با حریفان، مواظب بشین سنی نشین. و من یعرض عن ذکر ربه یسلکه عذابا صعدا. امروز آقا امام حسن و امام حسین آمدن کنار بستر پدر. بعد از ظهر بود، البته این موضوع رو شنیدید. من مقدمه مطلبم باید بگم. دیدم دستور داده بود دکتر بالا سر آقا سر و صدا نباشه، اصحاب از خانه بیرون رفتن. یه مرتبه آقا امام حسن سرای بچه ها رو شنیدن، در خانه رو باز کردن، دیدن 30-40 نفر بچه یتیم هن. هر کدام یه ظرف شیر بر آقا آوردن. گفتن ما شنیدیم پدر ما احتیاج به شیر دارد. آقا فرمودن حال پدرتون خوب نیست. گفتن سر صدا نباشه، بچه ها گریه نکنید، برید به سوی خانه هاتون تا ما شما رو خبر کنیم. فقط زن و بچه آقا بالا سر آقا بودن. امام حسن و امام حسین نگاهشون به فرق شکافته باباست. من از اینجا میخوام روزه بخوانم امروز، هر کس حالش داره گوش کند، حاجتتونم مد نظر بیاوری. میخوام عرض کنم آقا جان علی عبدالله این یه فرق شکافته بود، شما دیدی یک فرق شکافته دیگرم از علی اکبرتون در کربلا دیدی. من نمیدونم داغ علی اکبر با شما چه کرد. گوش کنید این جمله را براتون بگم، البته چون مثاله در روایتم داریم جسارت به حضرت سید الشهدا نمیشه. در روایت داره، این روایت را مرحوم ملا محمد صالح مازندرانی در کتاب معال سبتن نقل میکنه. میگه جا اعرابیان عند رسول الله، دو تا عرب بیابانی، اینا اومدن خدمت پیغمبر، با هم نزا داشتن، عرض کردن آقا ما سر یه شتر با هم نزا داریم، من میگم این شتر مال منه، رفیقم هم میگه شتر مال منه. پیغمبر فرمودن آیا شاهدی داری؟ گفتن نه، ما هیچ کدوم شاهد نه. پیغمبر فرمودن اگر شاهد ندارید باید قسم بخورید. یکی از این دوتا عرب ها عرض کرد یا رسول الله من یه نشونه ای دارم، اگه من درست میگم شطور مال من باشه. فرمودن طوری بگو. گفت یا رسول الله دستور بدین این شطور بکشن، جگر این شطور در بیارید ببینید به جگرش دو تا زخم عمیقه. پیغمبر دستور دادن شطور را کشتن، جگر شطور را در آوردن، دیدن دو تا زخم خیلی عجیب به جگر این شطوره. پیغمبر فرمودن از کجا دانستی؟ گفت یا رسول الله این شطور دو تا بچه داشت، سر یکی از این بچه‌هاشو در مقابلش بریدم، یه سیحه‌ای زد، من فهمیدم جگرش زخم برداشت، یه بچه دیگرشو کشتم، باز یه سیحه‌ای دیگری زد، فهمیدم جگرش زخم برداشت. قربان تو حسین عزیز، آما سید الشهدا دخت اومدن بالا سر علی اکبر، سیحه‌ای زدن، همین صدا زدن، جوان عزیزم علی، پاره تنم علی اکبرم. آقایان گوش کنید این جمله را، دیدید وقتی کسی محتضره و نمیدونن آیا مرده است یا هنوز نفس داره، میان یه آینه میگیرن دم دهان این شخص ببینن آیا آثار نفس در این آینه هست یا نه. بمیرم آقا سید الشهدا احساس کردن علی از دنیا رفت، این آینه صورتشون آقا آوردن مقابل دهان علی. بلزاد در روایت داره بدع خدهو علی خده، آقا صورتشون رو به صورت علی گذاردن، من نمیدونم چه حالی پیدا کردن. من این دوتا شعر میخونم و آخر عرضمه، انشاءالله به فیض خواهید رسید. آقا سرشون گذاشتن روی صورت علی، یه مرتبه بلند شدن، صدا زدن، جوانان بنی هاشم بیایید، جوانان بنی هاشم بیایید، علی را بر در خیمه رسانید، علی را بر در خیمه رسانید. خدا داند دیگر طاقت ندارم، علی را بر در خیمه رسانم. صدا زدن آی جوان آی بنی هاشمی، بیایید و من جوان کشته رو یاری کنید.